أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال الإمام العسكري عليه السلام: ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز. استاذ عسكري علیه السلام فرمودند که مدار عزت و ذلت و شکست و کامیابی جانبداری از حق است، و احدی که عزیز بوده باشد و ترک حق کرده باشد نیست جز اون که ذلیل شده است، و هیچ ذلیلی نبوده است که وقتی به حق اخذ کرد عزیز نشده باشد. بحث ما در اسماء اشاره بود، اینکه وضع در اسماء اشاره چگونه است، موضوع له و مستعمل فیه اسماء اشاره چیست، و به نتیجه آیا در اسماء اشاره وضع آن و موضوع له عام است، یا وضع آن و موضوع له خاص است. نظریه مرحوم محقق خراسانی را عرض کردیم و فی الجمله ارزیابی کردیم. شو فرموده بودند که بین اسماء اشاره و اسماء اجناس از جهت عام بودن وضع و عام بودن موضوع له تفاوتی نیست، چون تفاوت بین معنای اسماء اجناس مثلا الرجل با معنای اسماء اشاره مثلا هادا در معنا نبود، در مدلول نیست، بلکه در مقام استعمال اینها فرق میکنند. واضح هین وز به صورت وضع عام موضوع له عام وضع کرده، موضوع له هم مثلا الرجل و هم هازا یکیست، منتها گفته در مقام استعمال، آنگاه که قصد اشاره میخوای بکنی به مفرد مذکری، میخوای اشاره کنی از هازا استفاده کن، هازا را استعمال کن، اگر نه رجل را استعمال کن. پس بنابراین قید و شرطی است که واضح فقط برای مقام استعمال قرار داده. وقتی معنا فرق نمی‌کنه، اسماء اشاره هم مثل اسماء اجناس میشن، همونطور که اسماء اجناس وضع عام است و معنای عام رو لحاظ کرده است، واضح وضع کرده موضوع له عام است، در اسماء اشاره هم آنگونه خواهد بود. این نظر محقق خراسانی بود که ما ارزیابی کردیم و از این نکات رو ذیلش عرض کردیم. پیرو او دیگران وارد بحث شدند در رد و قبول نظر اون بزرگوار. گفتیم 7-8 نظریه در زمینه اسماء اشاره وجود داره که یکی که باید بررسی کنیم، و به اجمال نظریه ها رو مرور کردیم. بعد از نظر محقق خراسانی که البته نظریشون پس از نظر تقریبا مشهور اصولیون هست که میگن و از عام موضوع لخاصه، نظر پذیرفته محقق اصفهانی و شاگردان ایشون یا بعضی از شاگردان ایشون هست و اون نظر اینه که اسماء اشاره وضع شدند برای اشاره موجود خارجن. موضوع اصل الاشارت موضوعت خارجن، همطوری که الرجل وضع شده برای این رجل در خارج، زید وضع شده برای این زید در خارج، اسماء اشاره مثلا هازان وضع شده برای این اشاره واقع شده در خارج، به این معنا که باید اشاره در خارج تحقق پیدا کنه به نحوی تا هازا رو در اون بشه بکار برد. به این معنا که شما یه چیزی در بیرون هست، مشاوره در خارج هست، شما با دستتون به او اشاره میکنید، این اشاره در خارج تحقق پیدا کرد، اشاره میکنید با دست به اون مشاوره لیلی، هازا رو میگید اون موقع، یعنی هازا رو زمانی باید گفت که در خارج اشاره به یه چیزی مثل انگشت اشاره به مشاران الیه تحقق پیدا کنه، هازا به این میگن. پس بنابراین معنا و موضوع له هازا اون اشاره خارجی است که با ابزارها و آلات اشاره تحقق خارجی پیدا کرده باشد، و اگر در خارج شما این دست رو مثلا و انگشت رو به عنوان اشاره به کار نبرید، به استخدام نگیرید که به سمت مشاور الهی مثلا جهت گیری کرده است، هازا معنا نداره. شما اینطور نشسته بدون که دستی به کار بگیرید، سری تکان بدید، چشمی فرض کنید حرکت بدید، بگید هازا، هازا دلالت بر چیزی نمی کنه، مشاوره ها نشون نمیده. شما اگر بگید هازا، همجوری استاده نشسته بیان کش تکانی بخورید، بگید هازا، الان من میگم هازا، شما نمیدونید من میگم هازا یعنی این میز یا این رجل، این پنجره، این کتاب، معلوم نیست چی میگم من. لفظ هازا انگار معنیدار نیست در این صورت، اما به محض این که من همزمان هم دستمو به سمت کتاب میکنم هم کلمه رو میگم، میگم هاذا، معناش معلوم شد، اشاره شد به این مشار الی و هاذا معنادار شد. این نظریه محقق اصفهانی است. ایشون در نهایی اینجور فرمودن بعد از اینکه قول محقق خراسانی نقد میفرمایند، میفرمان بل تحقیق ان اسماء الاشاره و الضمائر موضوعت لنفس المعنى عند تعلق الاشاره به خارجا او ذهنا من بنحو من الانها، اسماء اشاره و همینطور ضمائر هم، انت مثلا وضع شده برای خود همین معنا، برای خود معنای اشاره و یا خود معنای تخاطب که مثلا در انت میگیم، و این تعلق میگیره اسم اشاره به اون معنا که در خارج محقق شده باشد، یا به اشاره ذهنی شما میگید هازا، مخاطب شما هم در ذهنشون مشاوره ایو داره، شما دارید درس میدید، دارید میگید که هازا کذا مثلا، این قول این است، اونجا هم شما دارید اشاره میکنید، منتها دست رو به کار نمیبرید چون جوانهیه و ذهنیه، اما انگار در ذهنتونم یه ابزار اشاره‌ای رو، آلت اشاره‌ای رو به کار میبرید و اشاره میکنید به اون قول، میگید هادا لفلان، این قول مال فلان کس است مثلا فرض کنید. فقولو که هادا لا یسلق علا زید مثلا الا اذا صار مشارن الی بلیت او بلعین، مثلا میگه که شما وقتی میگید هادا، نه با دست نه با سر نه با چشم کمک نگیرید، اشاره نکنید به زید، این هازا به زید دلالت نمی کنه. فالفرق بین مفهوم لفظ المشار الی و لفظ هازا هو الفرق بین العنوان و الحقیقه، نظیر الفرق بین لفظ ربط و نسبه. ایشون می فرماد که فرق بین مرحوم محقق خراسانی فرمود که بین مفرد مذکر و هازا هیچ فرقی نیست، فرق در قصد استعماله، در حین استعمال آی واضح شرط کرده که اگه میخوای اشاره کنی با هازا بگو، اگه نمیخوای اشاره کنی بگو رجلون زیدون، داری فرق میکنه مقام استعمال در ذات معنا فرقی با هم نمی کنن. ایشون می فرماد که نه، اینا تفاوت می کنن. ببینید بین لفظ هازا و لفظ مشارن الی مثلا رجل، هازا رجل، فرق مثل فرق عنوان با معنونه، عنوان با حقیقته. شما مثلا فرض کنید که یه وقت نسبت بین زیدون قائمون رو دارید، خود نسبت زیدون قائمون یه نسبت بینشون هست که در فارسی لفظ معادل داره، است، زید قائم است، این است معادل اون نسبتی که در عربی معادل نداره، در عربی هیئت اون است رو دلالت میکنه، این ترکیب زیدون قائمون این هیئت اون است رو میرسونه، در فارسی با است اون نسبت رو میرسونیم، درست؟ ما یک استی داریم، اون نسبت خود نسبت، خود حقیقت نسبت، درست؟ یه کلمه ای هم داریم میگیم آقا بین زید و قائم یه ربطی وجود دارد، کلمه ربط با خود ربط، خود نسبت چه فرقی با هم دارن؟ مثل تفاوت عنوان معنونه، کلمه ربط عنوانه، معنون خود اون نسبت است که زید و با قائم به هم متصل کرده، پیوند زده، که در فارسی از اون با واژه است تعبیر میکنیم. ببینید فرق است بین کلمه ربط و نسبت با حقیقت ربط، حقیقت نسبت. در واقع هازا با مشار الی مثلا رجل این فرقو دارن، هازا مثل اسم اون عنوان، مثل کلمه ربط، و مشار الی که هازا میخواد به اشاره کنه و اون معنای اینه، مشار الی مثل خود نسبته، حقیقت نسبته، با هم فرق میکنن. آیا آخوند که شما فهمید بین اینا فرقی است؟ فرق میکنه، یکی عنوان دیگری معنونه، هازا عنوانه، رجل معنون، این دوتا با هم فرق میکنند. و اون معنون که معنای این لفظ هازاست، معنای این است، این لفظ آن است، پس اینو با هم متفاوتند. وقت از اینشون نتیجه میگیرن که خیلی خوب، پس بنابراین وضع عام هست، یعنی هازا را وضع کرده است برای هر مشار الی شما به کار ببرید، اما موضوع له یا مستعمل فی خاصه. چرا؟ بر این که تا زمانی که این اشاره در خارج تحقق پیدا نکنی این هازا در اون به کار نمیره، پس موضوع له و مستعمل فی خاص میشه. همیشه یک مشار الی معین که بهش اشاره کردیم در خارج این حاضر اطلاق میشه. پس موزون له و مستعمل فیهش خاصه، برخلاف نظر مرحوم آخون که گفت هر دو عامه. چون جو گفت در معنا فرقی چون نمی کنند، پس هازا هم اشاره هم اسم اشاره هم مثل اسم جنس میشه، چون فرقی میکنن با هم. چطور اسم جنس و از آم موزون له آم بود، اشاره هم و از آم موزون له آم میشه. ایشون میفرماد نه خیر، مشارون لی یا همون معنا در خارج چون همراه با اشاره باید انجام بگیره دیگه محقق خارجیه. از شیء و مالم یوجد، مالم ببخشید هر چیزی که موجود شه به اصطلاح تشخص لازمه. نه این تشخصه، یعنی تشخص مساوی با وجوده. تعبیر فلسفیش وقتی میگیم که چیزی موجوده، کی موجوده؟ متشخصه. چون اینجا شما دارید شرط میکنید که برای اون اشاره خارجیه محقق که موجود باشه هازا وضع شده، پس متشخصه. متشخصه چیه؟ چون موجوده دیگه میگیم متشخصه، اگه متشخص خاصه دیگه. ایشون این نتیجه رو به این ترتیب میگیرن و میفرمون و هین ایزن فعوم الموزوله لا وجه له بل الوز، هین ایزن آمون و الموزوله خاصون که ما عرفته فی الحروف، که نظر ما در حروف هم ایشون میفرمون این بود. مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علی این نظریه ی استادش رو باز کرد، هم تبیین وسیع تری کرده هم ادله رو اقامه کرده. لذا بیانیشون هم مرور کنیم تا بتونیم به اصطلاح نقد کنیم این نظریه رو. ایشون هم در محاضرات بعد از اینکه بیان محقق خراسانی نقد میفرماد، میفرماید که و تحقیق انا لو سلمنا اتحاد المعنى الحرفی والاسم ذاتا و حقیقتا و اختلافه اما باللحاظ العالی والاستقلالی لم نسلم ما افاده فی المقام. فرمود با قبول که بین معنای حرفی معنای اسمی فرق هست، فقط در مقام، فقط از حیث عالی استقلالی بودن، در مقام ذات فرق ندارند. این بیان محقق خراسانی بود. ایشون میگه اگر ما بیان و نظر محقق خراسانی رو در خصوص اتحاد معنای حرفی و اسمی در ذات و مقام حقیقت بپذیریم و اختلاف رو ارجاع بدیم به این که در مقام استعمال باید اونجایی که به صورت عالی و غیر استقلالی استعمال میخوای بکنی واضح گفته که از حرف استفاده کن، از من استفاده کن. اونجایی که میخوای استقلالی مثلا اراده کنی، مثلا معنای ابتداییت رو از کلمه ابتدا که اسم استفاده کن. فرق در اینه. محقق خراسانی نظرش این بود دیگه، گفت که بین معنای حرفی و اسمی هیچ فرقی نیست، ذاتن در ذات معنا هر دو هم من هم ابتدا دلالت بر ابتداییت میکنند، ولی در مقام استعمال میگه واضح گفته که اگه شما بخواید معنای حرفی و عالی رو استعمال کنی اراده کنی از کلمه من استفاده کن، اگه بخوای معنای استقلالی رو اراده کنی از کلمه الابتدا استفاده کن، یا همچی چیزی شرطی واضح گذاشت. پس برای به معنای حرفی اسمی فرقی نیست. این کلام محقق خراسانی در تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی است که میگه در ذات فرقی نمی کنن. آقای خویی میفرماد که خیلی خوب، ما فرض کنیم اون رو قبول کنیم، اما در خصوص اسماء اشاره حرف شما رو قبول نمی کنیم. این که شما میگید در اسماء اشاره فرق بین مثلا اسماء اجناس با اسماء اشاره در اینه که اصل معانی یکی هن و فقط در مقام استعمال متفاوتند، این که در اینجا میگی شبیه تفاوت که بین معانی اسمیه و حرفیه هست میگفتی، اونجا اگه قبول کنیم اینجا قبول نمی کنیم، اینجا زیر بار حرف شما نمیریم. چرا؟ دلیلش اینه والوجه فیه، این که ما زیر بار نمیریم، لم نسلم ما افاده و قدس سر و فی المقام در مسئله اسم و اشاره جهت اینه والوجه فیه و ان لهذا المعنا فی مرحله الاستعمال مما لابد من. میگه شما میگید که آقای واضع وقتی وضع میکرده بین معنای اسمی و اسما اجناس مثلا با معنای حرفی که فکر کنیم در اسما اشاره هست فرقی نگذاشته در ذات معنا، فقط آمده گفته در مقام استعمال اگه میخوای اشاره کنی از کلمه حاضر استفاده کن، اشاره میخوای به رجل بکنی از لفظ حاضر استفاده کن، اگه نه از لفظ رجل استفاده کن. فرق در مقام استعماله. درست شد؟ میگه این حرف شد حرفی شما میزنید که مسئله فقط به مقام استعمال مربوط میشه. نه خیر، اصلا شما نمیتوانید بدون لحاظ معنا در مرحله استعمال لفظ هازا رو به کار ببرید. واضح شرط نکرده، بلکه اصلا در ذات معنا این نهفته، به شرط واضح نیست که واضح بگوید فقط در مقام استعمال این فرق رعایت کن، بلکه اصلا نحوه معنا آنچنان است که این لحاظ در متن معنا نهفته. چرا؟ توضیح میده که ببینید استعمال یک فعل است. شما لفظی رو در قبال معنای قرار میدید و به کار میبرید، یه فعلی است. به اصطلاح امروزی ها میگن فعل گفتاری، یه کار ده انجام میدید شما. حالا یه وقت کار رو با دست انجام میدید، با زبان، بالاخره اعضا و جواری فرقی نمی کنند. شما یه فعلی انجام میدید، فعلی از شما صادر میشه. هر فعلی مبادی اراده داره، فعل که بدون مبادی اراده اتفاق نمیفته. و از مبادی اراده تصور معناست، که معنا باید تصور بشه، لفظ باید تصور شه، معنا هم تصور بشه، بعد گفته شی که این لفظ در مقابل این معناست و بعد استعمال شود. اگه میشه قبل از آنی که شما لفظ رو تصور کنید معناش رو تصور کنید استعمال بکنید، حتما لفظ رو تصور میکنید، معنا رو تصور میکنید و اینجا اضافه کنیم، بعد شما دلالت این لفظ رو بر اون معنا هم تصور میکنید و تصدیق میکنید، بعد برانگیخته میشید، شوق در شما به وجود میاد که این لفظ رو برای ادای این معنا استعمال بکنم، و بعد زبان شما به حرکت در میاد، عضلات حرکت میکنه و لفظ ادا میشه، مبادی اراده اتفاق میفته. این تبیین و توسعه در تبیین از بنده است، البته ایشون فقط میفرمان با تصور بشود. خب تصور یکی از مبادی اراده است. خب وقتی اینجوره شما اصلا الا و لابد باید معنا رو لحاظ بکنید و بعد استعمال کنید. اینطور نیست که واضح آمده گفته فرقی با هم نمی کنن، فقط شما رعایت کن. لخیر فرق میکنن، اشاره در متن معنا نهفته و تعبیه است و شما بخواید هازا رو به کار ببرید، قبلش باید این کلمه هازا رو و معنای مورد نظر را لحاظ بکنید که اشاره درش تعبیه شده در درونشه و سایر مبادی رو تیک کنید، بعد لفظ هازا رو به کار ببرید. الا ولا بود اینجوری. این حرف چیز شما میفرمید که آقا فرق بین کلمه هازا و کلمه رجل نیست، فقط آقای واضح چون فرموده است در مقام استعمال ای تفاوت رعایت کنید، اگه قصد اشاره داری هازا رو به کار بر و الا رجل را، ما این کار میکنیم. حالتون ما به کمک آقای خویی و محقق اصفهانی میریم، میگیم اگر اینطور بود پس بنابراین باید میتوانست مثلا واضح این کار رو بکنه، بگه اگر خواستی اشاره کنی بگو رجل، اگر نخواستی اشاره کنی بگو هادا. واقعا اینجوریه. ایشون میفرماد که ضرورتاً الاستعمال فعل اختیاری للمستعمل فیتوقف صدوره على تصور اللفظ والمعنى، که این از مبادی اراده است. در نتیجه اینجا فرق به وجود میاد. فرق است بین بحث معنای اسمی معنای حرفی با ما نحنفی، یعنی اسماء اشاره با اسماء مثلا اجناس فرق به وجود میاد. فللواضع ان یجعل الالقى و علیه فرمودن فللواضع ان یجعل الالقى الوضعیه فی الحروف به ما اذا لوحظ المعنا فی مقام الاستعمال عالیان و فی الاسما به ما اذا لوحظ المعنا استقلالیان. اینجا بله واضح در فرق بین معنای اسم معنای حرفی حق داره که بیاد فرقو بگذاره، بگه آقا ببینید من القی وضعیه رو اینجوری جعل میکنم که اگر معنای استقلالی نظر داشتی نه به صورت عالی اسمو به کار ببر، اگر معنای استقلالی منظورت نبود بلکه خواستی معنای عالی رو برسانی حرفو به کار ببر، اونجا میشد این حرفو زد، اما در اینجا نمیشه. چرا؟ چون اونجا بسا که هیچ تفاوتی در واقع معنا نباشه و نیست، ممکن اونجا رو بپذیریم، اما اینجا نه خیر، تفاوت وجود داره. برای اینکه در کلمه هازا بخوای به کار ببری لاجرم و لابد شما باید لفظ رو تصور کنی، معنا رو تصور کنی، معنا رو تصور کنی، اشاره توشه، پس اشاره جزء معناست و اشاره متعلق معناست، اشاره خارجی اونم تازه. و فی الاسما به ما ازال وزا فی المعنی استقلال و لا یلزم علی الواضعن یزعل لحاظ المعنا آلیان کانا و استقلالیان قیدن للموضوله بل هادا لغون و عبس بعد از ضرورت وجوده. در مسئله اسما اشاره اینجوری نیست و انهو فی مقام الاستعمال مما لابد دمین، در اسما اشاره آی واضح لازم نیست یه هم شرطی بکن، اصلا اصلا در خود معنا هست. و هذا بخلاف اسماء الاشاره و الضمائر و نحوه ما، فان الاشاره للمعنى ليست مما لا بد من في مرحله الاستعمال، باید لحاظ بکنی، باید بگه که اشاره رو من معنای لفظ مثلا هذا قرار دادم. بعد ایشون میان نتیجه گیری میکنن که فصحیف المقام ان یقال ان اسماء الاشاره و الضمائر و نحوهما وضعت للدلاله على قصد تفهیم معانیها خارجا عند الاشاره و التخاطب. وقتی مثلا میگی هذا انگشتو باید اینجور بکنی، اگر فرض کنید که میگی انت باید یه نگاهی بهش بکنی، یه سری تکان بدی، تخاطب جزشه در واقع، لا مطلقا، نه اینکه همجوری شما سرتون بندازی پایین بگی انت، باید کسی هم معلوم بشه به چی داری میگه انت، بگی هازا معلوم بشه به چی داری میگه هازا، به چی داری اشاره میکنی، تا زمانی که در خارج این اشاره واقع نشه، در خارج این تخاطب واقع نشه. فلا یمکن ابراز و تفهیم تلک المعانی بدون اقتران بالاشاره و تخاطب، باید با یه دستی اشاره کنی، یه نگاهی به مخاطب بکنی، بگی انت، تا اون بغل دستیش خیال نکنه با او کار داری. بعد بر اساس نظری خودشونشون به اصطلاح که نظری تعهد است اینو تبیین میکنن، چونشون در وضع قائل به نظری تعهد شدی، میگه که واضح متعهد شده است که این لفظ رو در قبال این معنا قرار میده، همواره این لفظ رو در قبال همین معنا هم به کار ببرد. وقت اینجا میگه واضح متعهد شده است که لفظ هازا را آن هنگام که اشاره اتفاق می افتد یا انتر و اون زمان که تخاطب میده به دستی سری به نحوی به او اشاره یا تخاطب میکنه به کار ببرد، یا همچه تعهدی کرده است. و به همین جهتشون می فرماد و من هنا لا یفهم شیء من کلمت هازا مثلا عند اطلاقها مجردتن ان ایت اشارت خارجیه، یه دلیل شما تا یه دست اینجور نکنی هازا رو معنادار نمیشه، شما هم تو بگی هازا سرتن پایین باشه چیزی رو نمیرسونی، یه دلیل. و علا ذالکه جرت سیرت و اهل المحاوره فی مقام تفهیم و تفهم، این هم به یه معنا دلیل دوم یا معید دلیل اول، ولذا تو سیره به اصطلاح اهل محاوره هم میخوای چیزی رو تفهیم کنی یا تفهم کنی حتما یه همچکاری میکنی، با یه دستی با سری اشاره میکنن. به اضافه دلیل سوم، اگر دومی معید اولی باشد، دلیل دوم و صریح الوجدان، وجدان آدم همجور میابه واقعا هازا برای همچین معنایی وضع شده و استعمال می شود، وجدان آدم درک میکنه که این گونه است. و مراجعت و سائر لغات اقوا شاهد علاما ذکروه، ذکرناه ببخشید. و دلیل چهارم بفرمید یا دلیل سوم، این که شما این که من دارم عرض میکنم یک خصوصیت زبان عرب نیست، فکر کنید که در زبان عرب اینجوریه، نه خیر، این جنبه زبان شناختی داره. در واقع میخواد یه حرف فلسفی هم بزنه، میگه فلسفیان هم به لحاظ فلسفی زبانی اینجوریه. چرا؟ برای اینکه همین که من دارم میگم در همه زبان ها همینجوری وضعیت، اینکه در همه زبان ها تا کلمه هزارو میگی باید مثلا با دستی چیزی هم به کسی اشاره بکنی تا این لفظ هزا معنا دار شه، نشون میده که معنای لفظ هزا اصلا عبارت است از همین اشاره خارجیه که وقتی لفظو میگی تو امن باید ابزار اشاره‌ای رو هم به کار بگیری. اون در زبان های دیگه هم وضعیت همینطوره. این نشون میده که لفظ هزا وضع شده برای اشاره خارجیه‌ای که به نحوی با آلت و ابزار اشاری خاصی به اصطلاح کمک گرفته میشه و ادا میشه. این به اصطلاح بیان و قول محقق اصفهانی و بعضی شاگردانش از جمله مرحوم محقق خویی. حالا تا ببینیم چه مقدار این تقریر دقیق و درسته و آیا اشکالی برش وارد نیست، که به نظر ما اشکالاتی برای این وارد هست. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.